بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرج
میلاد پر برکت امام جواد رو به عزیزان تبریک میگم و خداوند رو به عزت این آقا قسم میدم برای ما نظام مملکت رهبری هر مشکل را که هست انشاءالله مشکل رو حل کنن، مشکل برطرف بشه، انشاءالله دست خائنها کوتاه بشه، اونایی که خالصن بالا بیان انشاءالله. یه روایتی از امام جواد سلام الله علیه خواستن بیارن فراموشم شد. روایت مضمونش اینه وقتی را که حضرت ظهور فرمودند در مکه، اولین نفر جبرائیل با امام بیعت میکنه. بعد بیعت جبرائیل 313 نفر با حضرت بیعت میکنند که در روایت داره هر کجای عالم که باشند شب ظهور اینها رو در مکه جمع میکنند. برای اهالی مکه هم این قیافه‌ای که مال مکه نیستن مشخصه، تو فکر میره اینا کیه اینجا جمع کردن، اینا رو کی جمع کرده اینجا، مثلا چجوری آمدن برای مکه. بعد بعضی تصور کردن یاران امام سلام الله علیه همه 313 نفرن، در حالی که اینا سرفرمانده های لشکر امام زمانن. در خود مکه بعد از بیعت این 313 نفر 10,000 نفر در کنار کعبه با آقا بیعت میکنن. اون 313 نفر سرفرمانده هستن، اون 10,000 نفر هم از اصحاب خاصن. اینا هر کجای عالم که باشن شب ظهور در مکه جمع میشن، از تمام عالم اینها رو اونجا جمع میکنن. اول بیعت با جبرائیله، بعد با این 313 نفره، بعد با اون 10,000 نفره. بعد این عده با آقا بیعت کردن، آقا راه میفته شهر به شهر تا کار ظالم ها رو تمام بکنه و افراد دیدار متدین را انشاءالله مستقر بکنه. وقتی را که حضرت ظهور فرمودند، صدای حضرت به صوت جبرائیل به تمام عالم پخش میشه و تمام افراد عالم هم این ندای جبرائیل را به زبان خودشون میشنوند، یعنی عرب این ندا را عربی میشنوه، ایرانی به صوت ایرانی میشنوه، انگلیسی به صوت انگلیسی میشنوه، هر کشور این ندا را به زبان خودش میشنوه. وقتیه که بنات راه بیافتن، امام سلام الله علیه یه نماینده از خودشون در مکه میگذارن. آقا که از مکه میخوان بیان بیرون، به آقا خبر میدن که این نماینده شما در مکه کشتن. حضرت به مکه بر میگردن. چرا این کار رو انجام دادید؟ عذرخواهی میکنن، اشتباه شد، ببخشید، عفو کنید، فلان. حضرت این بار با اونا برخورد نمیکنه. نماینده دومی از خود در اونجا میگذاره. از مکه میخواد بیاد بیرون، به آقا خبر میدن این یکی رو هم کشتن. آدم برای بار امام برای بار دوم به مکه برمیگرده. در تمام جاهایی را که حضرت تشریف میبرن، جنگ میکنن و برخورد میکنن، تا جایی که من دیدم از روایات، فقط و فقط درباره مکه دیدم که حضرت فرمان قتل عام میدن. اونقدر اینها خباثت دارن، در اینها امید هدایت نیست، وجودشون جز شر چیزی به دنبال نداره. بعد حضرت میان شهر به شهر و یک از کارهای مهم اینه در روایت داره که حضرت اعداء الهی رو سر به نیست میکنن، بعد که داره یقتل اعداء الله، اونه با خدا با دین خدا دشمنی داره، امام با اینا برخورد میکنه، مردم عادی خودشون تحت ظلم و تحت ظالم گرفتار بودن و اینا کاری نبودن. در جنگ عراق با ایران عمده کارها دست صدام و حزب بعث بود، مردم عادی بیچاره کاری نبودن. اینها که به درک واصل شدن، این دوتا ملت با هم دیگه رفیق و برادر و غمخوار هم دیگه شدن. در آمریکا مثلا که به بدی بین دنیا معروفه، اون سران معاند دشمن خدا در رأس کار است، مردم عادی خودشون هم گرفتارن. اینا که نابود بشن ملت با هم دیگه مشکلی دارن. زال برخور امام عصر و کشتن امام سلام الله علیه با اون معاندینه که به تعبیر یقتل اعداء الله تعبیر آوردن، دشمنان خدا رو اینها نابود میکنن. در واقعیت داره حضرت اینها رو میکشه حتی یرب الله تا خدا راضی بشه. راوی از امام سوال یرب رسول الله تا خدا راضی بشه یعنی چی؟ این چجور میفهمه که خداوند به این مقدار کشتار راضی شد؟ امام فرمود نمی خدا یک رحمتی را بر دل امام نازل میکنه. اون غضب جنگ با اعداء الله الان میشه رحمت به خلق الله. از اینکه رحمت به دل نازل شد، میفهم خداوند عالم به این مقدار از کشتن اعداء الله راضی شد. و دیگه حضرت هر جا که میخواد برد برای بعد از ظهورشون، روایت خداوند رعب امام را در دل اون شهر میدازن. در حال رعب امام دیگه با امام مقابله نمی کنن، دیگه با امام نمی جنگن. فتح خیبر همینجور شده بود که پیغمبر خواستن خیبر را بگیرن، یک مدت بود که خیبر فتح نمی شد. رعبی از لشکر اسلام تو دل اهل خیبر اومد، اومد و تسلیم شدن به شرایط اذعان کردن. در زمان ظهور خداوند همین کار انجام میدن، در دلها رو میدازن. روح که افتاده امام مقابله نمی کنن، مقاتله نمی کنن. به هر شهری را که میرسه یاوران امام زهر امام در اون شهر به لشکر امام ملحق میشن. شهر به شهر که میره لشکر امام زیادتر و زیادتر میشن و امام لشکر میلیاردی داره، نه این که فقط اون 313 نفر و اون 10,000 نفر افراد تو شهرها میان، میلیاردی حضر لشکر داره. تمام شهدا بلا استثنا برمیگردن دنیا، برمیگردن تو لشکر امام میرن، امام رو یاری میکنن. ما چند صد هزار شهید داریم. اونا که در طول زمان منتظر امام زمان بودن اما عمره کفایت نکرد، قبل از ظهور از دنیا رفتن، اینا در روایت داره هنگام ظهور حضرت میاد بالا میگن مولاتون ظهور کرد، در دنیا که بودین مشتاق دیدار حضرت بودین، آره کمک کنید، الان امام ظهور کردن، میایی دنیا که میخوایی بمونه. یه ده میگن نه، همجا کسی فرد جامون خوب دنیا نگیری، یه ده برمیگردن میاد دنیا تو رکاب حضرت میره. اینا با هم دیگه جمع بشن بحث میلیاردیه و امام با این لشکر دنیا رو میگیره و هي روایه داره نه ماهی این شمشیرها از شوله افراد پایین میگیری تا نه ماه جنگه. بعد از نه ماه اونایی را که اعدا الله بودن به درک واصل میشن، ظالم ها کنار میدن، خوبا در رستگار قرار میگیرن، دیگه انشاءالله عالم تازه میشه. عالم الان که با جنگل بیشتر نیست، هر کی زور داره تو سر مظلوم میزنه، کسی هم نیست که مانع ظلم و ظالم بشه. اونجا دیگه اون قدر محبت و رفاقت میاد جلو، بر کنار گرگ، نه گرگه بر رو میداره و نه بره از گرگ میترسه. دیگه در خود حیوانات هم یه الغای رحمتی میشه، اونا میبان دیگه مهربان میشن. البته مقدمات بعد چیز ظاهر شده. من چندی صحنه دیدم که یه دونه گوزنی در حال زایمان بوده، یه دونه پلنگی حمله کرد، پلنگ حمله کرد، این گوز بچهش رو انداخت و فرار کرد رفت. پلنگ اومد جلو این وقتی بچه چند دقیقه ای از مادر متولد شد، حتی میخواست بیسه نمیتونست، گوی جلوی پلنگ با میستاد، زمین که میخواست بخوره، صورت این بچه گوز تو صورت این پلنگ میخواد، فقط نگاهش میکرد و کارش نداشت. این همون رحمتی که نازل میشه است. من خودم دیدم یه دونه گاوی چند شیر به گاو حمله کردن که گاو را پاره کنن، سر شیر افتادن دیدن که این گاوه حامله است. عجیب خیلی این شنا به همدیگه مشغول کردن، سرکل همدیگه میزدن، گفتیم نه اینا با گاوه کار ندارن، پاشو دارفت. یعنی این شیر این گاوی که حامله بود رو بهش رحم کردن، کارش نداشتن، به همدیگه مشغول شدن تا گاو فرار بکنه. این همون علاقه برن. حالا در زمان ظهور این علائم عام میشه، فراگیری برای همه. شما را به حق مولود امروز ما باشیم و ظهور آهار اینشان را میتونیم درک کنیم. به جمال امام جعفر و مادرشون زهرا و شانی قلب امام رضا صلوات بلند
برسیم.
بحثی که ما در مورد تعقیم و عقیم شدن داشتیم، خب خلاصه بحثی که انجام شد این بوده، عقیم شدن دو جوره. یه بار عقیم شدنیست که قابل برگشته، یه اول جبره کوتاه میکنن اون مسیر که مسیر آمده نطفه اینا که اگر در رحم مادر قرار بگیره فرزند میشه، اون مسیر رو بستن، اون مسیر رو باز میکنن، این فرد دوباره میتونه صاحب فرزند بشه. این عقیم شدن چون قابل برگشته نقص ایجاد نمیکنه، فرضا تر اگر این کار رو انجام داد مشکل ایجاد نمیشه. اما یه عقیم شدنی که ایجاد نقص میکنه، اگر این عقیم شدن انجام بشه دیگه قابل برگشت نیست، و اگر این باشه ایجاد نقص، نقص اومد جلو ایجاد ضرره، ضرر میاد جلو، قاعده لا ضرر و لا ضرار مانع این کار میشه. حال اگر انسانی مستمر به این کار بشه، آمدن چند تا راه دیگه کنارش گذاشتن. یه راه اینه که اول خوندیم عزل خارج رحم انجام بده، که اگر این کار انجام شد اصلا نطفه مرد به رحم زن نمیره تا بخواد بچه ایجاد بشه. این یه راهشه. اگر انسانی توان این کار را نداره، داروهای آوردن استعمال دوا کنه تا این داروها بتونه اون نطفه مرد را از کار بندازه، و از راه خوردن دارو ایجاد ولد قطع بشه. اگرم باز این راه نشد، راه سوم میاد جلو، آلاتی در رحم زن به کار میگیرن. این آلات کار همون قرص انجام میده که لطفه ها از بین میبره تا ولدی این وسط به وجود نیاد. اگر عزل نشد این دوتا راه وجود داره. در این دوتا راه حالا قرص خوردن مقدمه یا نصب آلات مقدمه؟ خب اگر دکتر زوج همین زنه باشه، شوهر این زنه باشه، دکتری هم داره، خب اون اگه نگاه به عورت زن بندازه یا لمسی در کار بیاره حرام انجام نشه چون شوهر خودشه. اما اگر بنا یک دکتر مرد غیر محرم این کار انجام بده، اینجا اون خوردن قرص بر این نصب آلات مقدمه، چون در خوردن قرص نه نظریه و نه لمسیه و نه اشکالیه، از این راه میاد جلو. حال اگر فرض کنیم در یه جایی خوردن قرص امکان پذیر نیست، نصب آلات باید باشه تا وقتی کار به اضطرار نرسید نصب آلات مانعی نداره. اگه یه جا شد کار به اضطرار اومد جلو، عنوان ثانویه میاد جلو، در عنوان ثانویه عنوان اولیه کنار میره، این دیگه مشکلی از این راه حل میشه. در این مورد بحثا انجام شد. در بحث امروز یه راه بعدی در روایات بیان شد، منتها این راه شرعاً اشکال داره. اون راه اینه که مرد از مردانگی بیفته. از مردانگی بیفته در مورد همین قرص خوردن ها که به بحثش هم میرسیم، طلب از مردانگی نمیفته. مردان نطقی را که ایجاد بارداری بکنه نداره. اما در این را که الان میخوام بحث بکنیم، دیگه مرد نمیتونه با زن ارتباط برقرار بکنه. اون را اینه که ویزه هاشو از بدنش بدن مرد جدا کنن، که خسیبش میگن، در عرف هم به خاجه تعبیر میارن. اون دیگه اصلا دیگه مردانگی نداره. وقتی نتونه با زن مقاربت بکنه، دیگه اصلا تماسی با زن در کار نیست تا بحث اولادی در کار میاد، توان مقاومت نداره. در روایت نگاه کنید صفحه 305 همون بالا روایت که در روایت داره که نهی عن الخصام، که اگه کسی به خودشو خارجه کنه، این عمل یه نقص عظیمیه در روایات ما، این نقص ممنوع شد. خبر سید ابن مسیب یقول سمعت سعد ابن ابی وقاص که خدا لعنتش کنه پدر عمر سعد، قال رد رسول الله على عثمان ابن مزعون التبتل، انگار این عثمان ابن مزعون از اصحاب حضرت امیر بود، آدم خیلی خوبی بود. از مشخصات این بود که اگر مشکلی برای او می آمد جلو، بیماری می آمد جلو، بیماری رو به کسی نمی گفت، در خود مخفی می داشت. وقتی بیماری مرتفع شد، حالا می گفت به زن بچه، من فلان بیماری داشتم، حالا که خوب شدم دارم به شما میگم. این خود رو نگه می داشت. در مورد اهل بیت خیلی با غیرت بود. با حضرت که صحبت کرد، بعض تبتل این ترک دنیا، از زن خود را کنار دادن، به عبادت پرداختن، این از پیغمبر سوال کرد. آقا این کلام را رد کرد و این کار انجام ندید، با زنهاتون ارتباط برقرار بکنیم. و هر یه روایت، من یه پیغمبرتونم با زنها مرتبطم، مگه از من تبعیت نمی کنید؟ سنت من را اجرا کنید. در این روایت به صراحت بیان شده از مردانگی افتادن در شریعه منهیون انه ولا اذن له. اگر پیغمبر به جناب مسئول اجازه میداد نه اختص اینا، ما همه خودمون رو خاجی میگردیم. خدا لعنت کنه کرخر اون فاضل کربلا رو ایجاد کرد. خب در اینجا تعقیم یک حالتیه که انجاب ولد نمیشه، طرف بچه دار نمیشه، موارد اینجا انجام نمیگیره. البته بعضی از جاها اون تعقیم قسم اول که قابل برگشته این مشکل نیست، اون تعقیم دوم که قابل برگشت نیست اون مشکل داره. در این قسم دوم بین تعقیم و بین عمل خصام فرقی نیست، اونجا بچه دار نمی شدن، اینجا هم بچه دار نمی تونن بشن. در این قسم با عمده شریک
خصام فقط به خاطر فرزند نه نیست که به خاطر حق همسر هم هست دیگه، درست داری؟
حالا اگه همسر به این کار راضی باشه چی؟ با نقص عمل ممنوعه، ایجاد نقصیست که قابل برگشتیست. تازه تواد اخلاقی زیادی هم داره، معمولا خارجه ها خیلی بد اخلاق هم، اگه رفتن مدینه من چی میگم میدونن، خیلی بد اخلاق هم، انگار با خودشون هم غرب. برو بعدی نگاه کنید، روایت خبر ابن مسعود قال کانا نفز، ما تو جنگ بودیم و معنلی با پیغمبرم تو جنگ بودیم کنار پیغمبر، آقا فرمودن لیس لنا نساء، اون طرف که با امام میجه با پیغمبر همراه بود و برای ما زنانی در کار نیست. فقلنا یا رسول الله الا نختصیم، امام میتونیم خودمون رو خاجه بکنیم؟ فرمود فرنهان اندالج، و این کار ممنوعه، یعنی اگرم زنم راضی باشه به این کار این نقص قابل برگشت نیست و رضا نهانا ما را از این کار ممنوع فرموده. خبر بعدی خبر ابن عباس قال شفا رجلان الى رسول الله انا عذوبه، به پیغمبر شکایت کرد از اینکه همسری نداره. فقال الا نختصی، من که همسر ندارم، من میتونم خودم را به صلاح خاجه کنم، کسا میل به همسر در من از بین بره، اعصابم خرد نشه، چون اگر اون شهوت باشه اما اطفا نشه جنبه روحی بدی به دنبال داره. آفرمودن لیس منا من خسا مختصی، از ما نیست کسی را که خود را خاجه کنه یا دنبال این کار باشه. خب این همه روایاتیست این کار رو به شدت منع کرده، چون ضرری قابل جبران نیست. نبود بعدی رو نگاه کنه، خبر عبدالله بن جابر از عثمان بن مسعود قال قلت رسول الله صلوات الله علیه، یا رسول الله اردت ان اسالک عن اشیاء، من یه چند تا سؤال برام بود تو از شما این سؤالات رو مطرح کنم. فقال و ما اگر یا عثمان سؤال چیه؟ چی باز بپرسی؟ قول تو اینه عرب تو از تلحیم، من دراده کنم که روحانیت رو انتخاب کنم، دنبال روحانیت باشم من. روحانیت یه ترک دنیا در روایت این اول علمتی مطلب آوردن میشه رو بعدن به اینجا میرسیم. ترک دنیا میگه روحانیت، خواب دنبال روحانیت برم، نه زنی، نه غذاهای کربن نرمی، نه خانه های زیبایی، از دنیا فاصله میگیرم. فرمودن لا تحول یا عثمان، این کار انجام ندی، فإن ترحب امتی القعود فی المساجد و انتظار الصلاه بعد الصلاه. روحانیت امت من اینه در مسجد بره، با مردم باشه، عبادت انجام بده، یه نماز خونده، خود خود بره نماز بعدی آماده بکنه. این ها روحانیتی است که هم دنیا رو داره هم آخرت رو، چون خود رو ناقص میکنی. قال فإنی أردت یا رسول الله أن أختصی، من توی فکرم خودم رو خارجه کنم. قال لا تفعل یا عثمان فإن اختصاء امتی عصیان، میخوای از دنیا فاصله بگیری روزه زیاد بشه، چون در روزه خیلی اشتهاها ممنون، نمیتونه غذا بخوره، نمیتونه آب بنوشه، بعد کار با همسر ممنوعه. اگر میخوای اینجوری عمل بکنی روزه بگیر که هم دنیا رو داری هم آخرت داری. از صبح تا غروب دهان روزه، شب در این معنی برداشته میشه، غذا بخوایی بخوری با همسرت بخوایی باشی مانعی نداره. یه نقطه بعدی میاد جلو، اون نقطه بعدی اینه بین تعقیم و خصام چه فرقیه. در مورد خصام حالا عرض کردن، چون بیضه ها گرفتی میشه اصلا شهوت جنسی در اونا وجود نداره، چون تحریکات شهوت جنسی از قبل بیضه میاد جلو. وقتی بیضه گرفته بشه اصلا در اون شهوت وجود نداره، اگر بخواد مغاربت انجام بشه امکان نداره براش. اما در تعقیم شهوت وجود داره، میل جنسی وجود داره، فرد با عمل او زن حامله نمیشه. این فرق اساسی بین تعقیم و بین مسئله خصاست. اما در نتیجه یکی هستند، در تعقیم فرزندی به وجود نمیاد، در خصا هم فرزند به وجود نمیاد، نتیجه هر دوتا واحده، اما یکی شرعاً ممنوعه، یکی شرعاً ممنوع نیست. نتیجه هر دوم یک نتیجه است و اونم در زمانی است که این قابل برگشت باشه. اگه برگشت نباشه اونم حرامه، خصا هم حرامه، در هر دوتا باز ایجاد فرزند نمیشه. یه بحث بعدی میاد جلو که سر بحث رو چه کنیم، حکم اسقاط الجنین چجوریه. طرف حامله شد، حالا به هر عنوانی فرزند نمیخواد، آیا میتونه بچهش رو صحت کنه یا نه؟ که بعضی عنوان مثال ما داشتیم تو بعضی فامیلامونم، فرزند اولش دختر بود، فرزند بعدی هم دختر شد، گفت نکنه فقط دخترها روزی محسن خدا به زحمت میداد از پله خودشون پایین میپرید فلان تا بچه صحت بشه، یا دارو استعمال بکنه بچه را صحت کنه، یا اینکه الان تو تهران خیلی رسمه میاد برای اسقاط جنین عمل جراحی انجام میدن که سخت جنین انجام بشه. این شرعاً حکمش چیه؟ آیا میشه این کار انجام داد؟ و در مراحل اولیه زن نطفه هنوز علقه نزید، زمان علقه هستش، مرحله ابتدایی بارداریه، این کار یجوز شرعاً یا لا یجوز؟ بله؟ بله، پس شما این کار انجام ندید. ببینید در اینجا که طرف خود را ناقص میکنه که دیگه این روایات ممنوعی که این مسئله هست، این باید راه بعدی رو بره، مثلا عزل به خارج انجام بده، یا استعمال دارو، مدل های مختلف اومده، از اون راه انجام
بدن. اون راهیش کدوم نشد چی؟
میشه.
نه حالا فرض دیگه، چون مثلا شما فرض عرض، حتی بعضی ها عرض نمی کنن ولی باز بچه دار میشن. یه بند خدایی حتی تو اطرافیان، حتی خانم خودش هم رفت تو رحم و بسته بود،
من دوباره بچه دار
شد، من 10 سال بچه دار شد. خب میگم اگر همه فرض
دو، اگر من نگه من تو نطفه تو رحم زن داری با چه دور بچه دار میشن؟
نه دکتر گفته بودن که این رحم بسته بود ولی کنارش دوباره جوانه زد و دوباره اتفاق افتاد.
خب
ولی ده سال بچه دار نشد.
در عمل اشتباهی نیکن رحم با بطور اون مجرم در قامل نبسن، آرام آرام در طول زمان مجرم باز شد. اون عمل جره اول ناقص انجام گره بطور قامل انجام نگرفته بود، در طول دم آرام آرام را
خدا علا فرزن دیگه.
حالا اگر فرض کنید، حالا اگر فرض کنید عزم به هر عنوان لایق کرد، استعمال غرز بر عنوان لایق کرد، استعمال آلات هم بر عنوان لایق کرد، فرض بگیریم. خب در این وسط طرف هم مسترد داره، دو تا امر عظیم اومد جلو، یکی نمیخواد حامله بشه، از اون طرف هم یا دنبال قطع ویزه بره اونم مشکله. باید دید بین این دوتا مشکل کدوم اهمه، اخذ به اهم میکنه محاکم ها میشه. از این که بگیم مصور کلمه رو بسنید سبی 305 رو بگیرید. اون خط چهارم آخر خط و عدم و تحصیل مبالی بلا یون که نرخ بخون اینو گرفتید؟
بله.
یه دونه ابرو براش باز کنید. این خط چهارم عدم تحصیل مبالی بلا یون که نرخ بخون اینجا رخ بخون فی مورد دون مورد آخر همه دیگم که رفت برمانه اونجایی را که بدون معنی را برک طرف بکنه مشکل نداره. لا یمکن رفت اهو در یک مورده که این تعظیم قابل برگشت نباشه، این قابل برگشت بود مشکل نداره، این یکی را. صفحه 306 رو بگیرید از بالا خط چهارم. نکان حاصل سل خاصی ایزن این عدم اجابره در بار خاصی هم همینطور فرزندان اینطور بشه. بعد بیایید تا آخر بحث امروز که لا یفرح او یه خط زیاد کنید و اصف الازالج اندردی سهلتان و سمحه. دین امر آسونیه ای انسان بخواد طرف دین بره آسونه، لا افراد تحصیل و لا تفرید، ولی یکون ها امتن وسط ها اسم دین وسطیه و رهبانیه فی شریعه ممنوعه، رهبانیه در اسلام ممنوعه. فقد ورده این آده اینوه مهمیه اندو لیس مننا من ترک دنیا نه آخرته و ترک الاخره نه دنیا، از ما نیست آخرت را رها کنه دنیا رو بگیره یا دنیا رها کنه آخرت رو، این از ما نیست. استان دیگه وزده افراد تفرید نداره. یه سلوات